آهنگ دلنشین پشتو بود با آواز هارون پادشاه. ساعت 11 قبل از ظهر وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امان الله امیرزاده تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. صلیب سرخ بین المللی در واکنش به اختطاف کارمندان خود در غزنی، فعالیت های خود در این ولایت را به تعویق انداخته است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک هیئت عالی رتبه نظامی افغان در حال بازدید از پاکستان می باشد. یک جنرال ارشد نیروهای مسلح امریکا می گوید قوای امنیتی افغان به زودی عملیات تیاره های بدون سرنشین را آغاز می کند. مقامات امنیتی غزنی می گویند برای جستجوی کارمندان اداره صلیب سرخ بین المللی اقدامات را روی دست دارند. ایران پروژه ای را به هنگری پیشنهاد کرده تا یک ریاکتور هسته ای کوچک را به این کشور طرح و انکشاف دهد. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان گفت دونالد ترامپ امیدوار نامزدی حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری امریکا به خاطر نظریات وی درباره مهاجران عیسوی نیست. یک هیئت عالی رتبه نظامی افغان در حال دیدار از پاکستان می باشد. رسانه های پاکستانی خبر دادند که جنرال محمد فقیر که رهبری هیئت افغانی را به عهده دارد، دیروز در شهر کویته با جنرال امیر ریاض قماندان نیروهای مسلح در جنوب پاکستان ملاقات کرد. آنها موافقه کردند که هماهنگی و تدابیر امنیتی را در مرزها تقویت می بخشند. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت این ملاقات به سلسله دیدارهای دو جانبه و سه جانبه بین نظامیان افغانستان و پاکستان صورت گرفته است.
ولی یک چیزی است که ما هم رای پاکستان مذاکرات دو جانبه و سه جانبه داریم. همیشه به خاطر مشکلات طرف دو خط مذاکره میکنیم.
به نوشته رسانه های پاکستانی، تنظیم امنیت سرحدات و سایر مسائل نظامی مورد علاقه موضوع دیدار هیئت افغانی را با مقامات پاکستانی تشکیل می دهند. یک جنرال ارشد نیروهای مسلح امریکا می گوید قوای امنیتی افغان به زودی عملیات تیاره های بدون سرنشین را برای کشف و نظارت آغاز می کنند. جنرال دیویس گوردون دیروز در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت این تیارات که از راه دور کنترل می شوند در مناطقی که اخیراً جنگ شدت یافته فعالیت خواهند کرد. وزارت دفاع افغانستان این خبر را تایید کرده می گوید عملیات تیاره های بی پیلوت در مناطق جنوب و شمال افغانستان آغاز می شود. امریکا تا کنون 8 سیستم شامل 6 تیاره را به اردوی افغانستان کمک کرده که می تواند به طور مستقیم از فضا تصاویر ویدیویی بگیرد و همزمان آن را به مرکز بفرستد. مقامات امنیتی ولایت غزنی می گویند برای جستجوی کارمندان اداره صلیب سرخ بین المللی اقدامات را روی دست دارند. 5 کارمند افغان اداره صلیب سرخ بین المللی از روز سه‌شنبه به این سو در ولایت غزنی ناپدید شدند. امین الله امرخیل قماندان امنیه غزنی دیروز به رادیو آزادی گفت جزئیات دقیق این حادثه هنوز معلوم نیست و بر اساس معلومات زد و نقیزی که به دست آنها افتادند گفته می شود که این افراد به منطقه رناخیل ولسوالی واغز انتقال داده شدند.
اگر با ما وظیفه سپرده شد و امکانات عملیات باشه و دیگه که با واقع کدام ضرر نرسه یا این موضوع دیگه هم چیزه نشه ما به هر نوع همکاری حاضره.
احمد رامین ایاز سخنگوی صلیب سرخ گفت آنها می دانند که کارمندان اختطاف شده همه زنده اند و از وضعیتشان به خانواده های آنها خبر داده شده است. تا کنون هیچ کسی و هیچ گروه مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است. روسیه در مورد وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرد. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز در مسکو در یک نشست خبری فعالیت‌های گروه داعش و موجودیت گروه طالبان در افغانستان را قابل نگرانی خوانده گفت حل بحران داخل افغانستان دور بوده و اما تأمین ثبات در این کشور نیز جنجال برانگیز است. ما به خاطر افزایش فعالیت داعش، طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی که غیر نظامی ها را هدف قرار می دهند نگران هستیم، اما همچنان نگران هستیم که در برخی از موارد نیروهای نظامی افغان، ناتو و امریکا به طور بی سابقه از سلاح کار می گیرند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت به نیروهای امنیتی افغان در مبارزه با شورشان طالب تلفات زیاد وارد شده است. با سلسله مسابقات جام آسیایی کرکت، تیم کرکت افغانستان در نخستین مسابقه خود امروز جمعه به مصاف تیم کرکت امارات متحده عربی می رود. این بازی ها در بنگلادش راه اندازی شده است. فرید هوتک مسئول کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت برای تیم کرکت افغانستان در چارچوب بازی های 20 اوبره بازیکن های خوب انتخاب شده و امید زیاده برای برنده شدن تیم کرکت افغانستان وجود دارد.
این بازی به وقت افغانستان تقریبا ساعت 1 شروع می شود و افغانستان در بازی های رایدی جام آسیایی بازی خود را انجام می دهد که هر تیمی که به بازی ها نتایج خوب داشت در جدول آمد می کند که با مسابقات شرکت را پیدا کند.
به گفته آقای هوتک به این ترتیب افغانستان فردا شنبه 20 فوریه با تیم عمان و روز دوشنبه 22 فوریه با تیم هنگ کنگ مسابقه می دهد. ایران پروژه ای را به هنگری پیشنهاد کرده تا یک ریاکتور هسته کوچک را به این کشور طرح و انکشاف دهد که بتواند آن را به کشورهای آسیایی و آفریقایی بفروشد. علی اکبر صالحی مقام ارشد ایران این مطلب را دیروز در شهر بوداپست پایتخت هنگری اعلان کرد. او گفت ما می خواهیم که از همه امکانات تجارتی و تکنیکی استفاده کنیم که شامل فعالیت های صلح‌آمیز اتمی باشد. آقای صالحی افزود با هنگری روی چنین یک پروژه مشترک فکر می کند تا یک ریاکتور به ظرفیت 25 میگاوات بسازد و بعداً آن را تا 100 میگاوات بلند ببرد. با گفته وی تولید ریاکتورها به این ظرفیت در همه کشورهای آسیایی و آفریقایی خریدار دارد. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان گفت دونالد ترامپ امیدوار نامزدی حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا به خاطر نظریه وی درباره مهاجران عیسوی نیست. پاپ فرانسیس دیروز در راه بازگشت از مکزیکو به ایتالیا در پاسخ سؤال خبرنگاران در مورد دونالد ترامپ و بعض اظهارات وی گفت اینکه او گفته است اگر رئیس جمهور شود بین آمریکا و مکزیکو برای جلوگیری از مهاجران دیوار اعمار می‌کند از اساسات عیسویت دور است. پاپ فرانسیس گفت هر کسی که به عوض ایجاد پل بین انسان‌ها به اعمار دیوار می‌پردازد مسیحی نیست. دونالد ترامپ در پاسخ این اظهارات پاپ گفت این خوب نیست که یک رهبر مذهبی عقیده کسی را مورد سوال قرار دهد. او گفت پاپ زمان کامیابی مرا به مقام ریاست جمهوری آمریکا آرزو می کند که داعش بر واتیکان حمله کند. ملل متحد دیروز گفت قدرت‌های بزرگ جهان در نظر دارند که به شهر محاصره شده دیر زور در سوریه با استفاده از یک طیاره روسی از هوا کمک‌های بشری پرتاب کنند. دیر زور در محاصره گروه دولت اسلامی یا داعش قرار دارد. استیفان دویارک سخنگوی ملل متحد و یک نماینده روسیه در این سازمان گفتند که برنامه خوراکی جهان با استفاده از قراردادی خدمات هوایی ملکی روسیه که قبلا در جنوب سودان نیز از آن کار گرفته است این مواد را می‌رساند. گروه بین ملی حمایت سوریه در گردهمایی دیروز در ژنو روی رسانیدن کمک‌های بشری به 18 منطقه محاصره شده در سوریه تمرکز کرد. رئیس شورای اروپا پس از گفتگوهای عمیق شب گذشته با رهبران اتحادیه اروپا گفت که برای رسیدن به توافق بقای بریتانیا در اتحادیه اروپا با تلاش‌های بیشتری نیاز است. دونالد توسک اوایل امروز در بروسلز به خبرنگاران گفت در حال حاضر من فقط اینقدر گفته می‌توانم که ما یک چیز پیشرفت کردیم ولی کارهای زیاد مانده که باید انجام شود. در این میان ماریانو رایوی سرپرست صدر اعظم اسپانیا گفت او خوشبین است که امکان دارد در جریان روز یک توافق به میان آید، ولی رهبران ایتالیا و آیرلند چندان خوشبینی از خود نشان ندادند. بریتانیا خواستار یک سلسله اصلاحات در اتحادیه اروپا شده است. ساعت 11:09 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. صلیب سرخ بین المللی در واکنش به اختطاف کارمندان خود در غزنی فعالیت‌های خود در این ولایت را به تعویق انداخته است. شمار از زنان در ولایت سرپل از نبود بازار صنعت کلاهدوزی شکایت دارند.
کلاه زردوزی حالا او قردش نداره، بازارم نداره، کس نمیخره. سابق خوب بود، اونو زنا میدوختن، او را بازار میبردن، میفروختن، یکم فایده میکرد.
اردوی افغانستان ماه آینده پرواز طیاره های بدون سرنشین را آغاز میکند. گزارش از اوضاع سوریه هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. صلیب سرخ بین المللی در واکنش به اختطاف کارمندانش فعالیت‌هایش را در ولایت غزنی به تعویق انداخته است. اداره صلیب سرخ بین المللی دیروز اختطاف 5 کارمند خود در ولایت غزنی را تایید کرده است. سخنگوی این اداره میگوید 5 کارمند افغان آنها از روز سه‌شنبه به این سو ناپدید شدند. همزمان با این قماندان امنیه غزنی میگوید رهبری این ولایت روی تدابیر برای رهایی این 5 کارمند اداره صلیب سرخ بحث میکند و در صورت لازم عملیات برای جستجوی آنها آغاز خواهد شد. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
اداره صلیب سرخ بین‌المللی میگوید مردان مسلح ناشناس کارمندان آنها را از کنار سرک ربودند. دفتر صلیب سرخ بین‌المللی در کابل از طریق ایمیل به خبرگزاری رویترز گفته که آنها با اختطاف کنندگان در تماسند و برای رهایی کارکنانشان تلاش هایی را آغاز کردند. این اداره میگوید فعالیت خود در ولایت غزنی را توقف داده و در مورد چگونگی کار در نقاط نارام افغانستان بحث جریان دارد. احمد رامین ایاز سخنگوی صلیب سرخ گفت آنها می دانند کارمندان اختطاف شده همه زندند و از وضعیتشان به خانواده های آنها خبر داده شده است. به گفته ایاز با مقامات امنیتی غزنی در تماسند تا کارمندانشان به طور مسئول آزاد شوند. در این میان قماندان امنیه ولایت غزنی دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت رهبری این ولایت روی تدابیر برای رهایی این 5 کارمند اداره صلیب سرخ بحث می کنند و در صورت لازم عملیات برای جستجوی آنها آغاز خواهد شد. جنرال امین الله امرخیل افزود که حادثه در ولسوالی واغز در منطقه 14 رخ داده و کارمندان صلیب سرخ بدون آگاهی نیروهای امنیتی به طور خودسرانه به این منطقه رفته بودند.
یا دو شب پیش آمدن و به مردم گفته که ما آمدیم که بازی کاریزا و بازی جایا و ایده پاش ما رو پاکاری میسازد و در منطقه بنام 14 سوال به این سهایی گرفته شده برده شده در منطقه رناخیل که اونده 25 کیلومتر است. با ما که اشخاص و افرادی که زنگ زدن گفتن که یا در مابین خود کدام مشکلات داشت و قبلا هم یعنی گروپ ها در ساحات حتی مخالفین آمده بودند، اما در ما بین خود که چی نزاکت پیدا کردن یا چی مشکلات بودند این دیگه پسان روشن خواهد شد.
قماندان امنیه ولایت غزنی در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت شک و تردید دارد تا بگوید که این افراد اختطاف شده‌اند، زیرا معلومات زد و نقیص در مورد مفقودی آنها و انتقالشان در منطقه راناخیل به دست آمده.
راناخیل یک منطقه دوردست است که کوهستانی است و ولسوالی واقع است. در مطبوعات که بعض مسائل در راجع به معدن که یک معدن هم پیدا شده یک چند روز پیش مخالفین رو سر که جنابای پاکستانی آوردن در اونجا برده شده. بنان هر کسی که هر مسئله خارجی که دولت غزنی نه به اینجا اداره موجود است، ماستین پلیس است، هر نوع کمک که بخواهیم امروش ها میکنیم تاسفانه هیچ نوع اطلاعی به ما نداده یا خودسرانه رفته.
تا کنون هیچ کسی و هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اردوی افغانستان در ماه مارچ امسال پرواز طیاره‌های بدون سرنشین را برای انجام وظایف اکتشافی و نظارتی آغاز می‌کند. یک جنرال نیروهای نظامی آمریکا دیروز در کابل گفت حکومت افغانستان برای تقویت و انکشاف نیروهای هوایی تعداد از افسران را آموزش می‌دهد. با گفته جنرال آمریکایی این طیاره‌های بدون سرنشین از راه دور کنترل می‌شوند. مقیم نایب باز هم با تفصیل بیشتر با شماست.
این طیارات بی پیلوت در ماه مارچ به پروازهای اکتشافی آغاز می کنند. بر اساس گزارش ها این طیارات در اول در مناطق شمال و جنوب افغانستان جایی که گفته می شود جنگ شدت گرفته فعالیت خواهند کرد. جنرال دیوید گوردن، یک قماندان نیروهای مسلح آمریکا در افغانستان، دیروز در کابل در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت تیارات مورد ضرورت برای پروازهای اول رسیده و ما مصروف آماده کردن مراکز برای تیارات، پرزه‌ها و دیگر تجهیزات هستیم که قرار است به کشور انتقال یابند. قبل از این حکومت افغانستان برای تقویت نیروهای هوایی کشورش از جامعه بین المللی افزایش کمک را تقاضا کرده بود. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید که تیارات بی پیلوت در راه رسیدن به افغانستانند و آنها برای آموزش کارکنان تکنیکی و آماده سازی سایر جزئیات آن تدابیر میگیرند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در ادامه گفت شماری از مسئولان نظامی ما در حال حاضر در امریکا مصروف آموزش چگونگی کنترل و اداره تیارات بی پیلوت می باشند. به گفته وی، زمانی که آنها برنامه آموزشی را موفقانه سپری کنند، اردوی افغانستان پرواز این تیارات را آغاز خواهد کرد. اما او در مورد تعداد مسئولان نظامی افغان، زمان فراغت و برنامه های آنها جزئیات نداد. در این میان جنرال دیویس گوردن گفت نظامیان افغان برنامه های آموزشیشان را در شهر مزار شریف ادامه می دهند و در این شهر پرزه‌ها و سایر تجهیزات این تیارات جابجا خواهند شد. نیروهای ائتلاف در افغانستان گفتند در آغاز قراردادی های بین المللی اردوی افغان را در این امر کمک می کنند و برنامه آموزشی نیروهای افغان حداقل 3 سال را در بر می گیرد. اردوی افغانستان تا کنون 8 سیستم را که شامل 6 تیاره از این نوع می باشند به دست آوردند. این تیارات بی پیلوت که به نام سکن ایگل به نیروهای مسلح افغان داده می شوند برای کشف و نظارت ساخته شدند و قیمت آن به $100,000 می رسد. این تیاره کمره خیلی پیشرفته دارد و می تواند به طور مستقیم از فضا تصاویر ویدیویی بگیرد و همزمان آن را به مرکز بفرستد.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
در گذن پناروغی بندی در اختکی دو عوامل او پا افغانستان که در دی ناروغی مخنیوی.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده می توانید. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کنیم. همکارم سید سمی عباس برخی از این روزنامه ها و مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان قطع انرژی برق در پایتخت افغانستان آسیب پذیری این شهر را نشان می دهد. روزنامه می نویسد بحران 30 ساله به افغانها درس تحمل و انعطاف پذیری را آموخته است، اما مشکلاتی که در روزهای اخیر دامنگیر شهر 5 میلیونی کابل شده است از تحمل خارج می باشد. حملات اخیر طالبان به شهر کابل و در نهایت تخریب پایه برقی که برق ازبکستان را به کابل انتقال می دهد، 80% مردم این شهر را در سرمای زمستان از روشنی، گرمی و آب محروم ساخته است. روزنامه از قول مردم شهر می نویسد که می گویند هر روز حکومت وعده می دهد که جریان برق دوباره برقرار خواهد شد، اما منطقه ای که پایه برق در آن تخریب شده تحت تهدید طالبان قرار دارد و صحنه جنگ است. از زمان قطع جریان برق شاید هیچ خانه ای در کابل نباشد که کمبود برق را حس نکرده باشد و یک تعداد شرکت ها و افراد جنراتورهای نفتی را خریداری کردند که برای خود برق تولید کنند، که این عمل نرخ نفت را در بازار به شکل بی سابقه بلند برده است. روزنامه از قبل یک حیات در کابل نوشته است که میگوید مجبور است برای کار خود جنراتور بخرد، چون ماشین های خیاطی و برقی می باشند، اما مصرف تل جنراتور را بر کار خود بیفزاید و این عمل نرخ خدمات او را بلند می برد. در کارخانه ها و فابریکه هایی که جنراتورهای دیزلی را استفاده می کنند، نرخ تولید بلند رفته و تاثیر آن را شهروندان کابل حس می کنند. در شهر کابل مخصوصا مکرویان وقتی که برق نباشد وسایل گرم کن نیست و با آپارتمان ها آب هم نمی رسد و مردم در اینجا با مشکلات زیاد دست به گریبان هستند. در چنین حالت به نوشته نیویورک تایمز، هرچند بحران چندین ساله مردم افغانستان را متحمل و صبور ساخته است، اما با مشکلات اخیر جام صبر مردم لبریز شده است. نشریه هفینگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان اولین خانم نقاش خیابانی در کابل چادری و فمینیسم را به دیوارهای شهر انتقال داده است. نشریه داستان زندگی شمسی حسنی را به نشر رسانده که در سال 1988 از پدر و مادر افغان در تهران به دنیا آمده و در نهایت برای تحصیلات عالی پوهنتون و ماستری به کابل برگشته است. او ماستری خود را در رشته هنرهای تصویری گرفته و اکنون این هنر را به گرد و اطراف شهر کابل در سرکا انتقال می‌دهد. یکی از تصاویر وی که در خیابان‌های کابل به چشم می‌خورد، بانویی است با چادری بنفش که در لبه یک آسمان خراش نشسته و پیانو می‌نوازد. قطرات اشک بر گونه‌هایش فرود آمده است و با پایان نگاه می‌کند که موترها به اندازه قوطی گوگرد معلوم می‌شوند. به نوشته نشریه هفینگتن پست، خانم حسنی می‌گوید که می‌خواهد تصویر دیگری را در هنر نقاشی افغانستان معرفی کند که اثری از جنگ، اسلحه و کشتار در آن نباشد. او می‌گوید در حرکت‌های تصویری وی زندگی دیگری برای زنان تصویر شده است. زن به حیث یک موجود قدرتمند و موجودی که لطافت و مسرت ایجاد می‌کند. به نوشته نشریه در تصاویر خانم شمسی حسنی تصویر زیبا و معصوم زنان ترسیم شده است که در خرابه ها با انگشتان نفیس خود کلیدهای پیانو را نوازش می دهند.
شمار از زنان در ولایت سرپل از نبود بازار صنعت کلاهدوزی شکایت دارند. به گفته آنها در این اواخر کلاهای وارداتی خارجی باعث شکست کلاه زری سرپولی شده و برای اقتصاد زنان صدمه وارد کرده است. البته زنان صنعتگر. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از منطقه گزارش دارد.
عدم حمایت از صنایع دستی با ویژه کلاه زردوزی در ولایت سرپل باعث دلسردی شماری از زنان کلاهدوز در این ولایت شده است. شماری از زنان در سرپل که شغل کلاهدوزی دارند از نبود بازار کلاه شکایت دارند. یک تن از زنان کلاهدوز که نخواست از وی نام گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
کلاه زردوزی حالا قدرش نداره، بازارم نداره، کس نمیخره. سابق خوب بود، اون زنا میدوختن و را بازار میبرد میفروختن، یکم فایده میکرد، حال هیچ بازار نداره، کس نمیخرمش، کس پرسانم نمیکنه.
کلاهای اوندی و کلاهای زریدار سرپولی که در سالهای گذشته یکی از معتبرترین کلاها در بین مردم شمال افغانستان بوده که به عربستان و سعودی و بعضی کشورهای دیگر صادر میشود، اما فعلا جای این صنعت سنتی را کلاهای خارجی گرفته است. نسیمه آرزو رئیس امور زنان ولایت سرپل نیز به ارتباط این موضوع گفت: ولایت سرپل در تولید صنایع ظریف دستی شهرت دارد، اما این صنایع رفته رفته در برابر اموال تجارتی بی کیفیت و ارزان در حال از بین رفتن است. وی میگوید:
صنایع دستی زنان ولایت سرپل مخصوصا در مرکز و اطراف ولایت سرپل به نام کلاه وزبیکی که مشهور بودن در ولایت سرپل، به رقم کلاه یکی دستودی شد که تصدیق دوخته میشه و یکی هم زردودی است که توسط ماشین دوخته میشه. بسیار رسم و رواج در ولایت سرپل زیاد بود و بازار بسیار خوب داشته میشه، دکاندارا خرید و فروش میکردن، حتی به ولایت های کابل دیگه ولایت های همجوار و ایران به حساب به تجارت به فروش میرسن به خانم ها و فعلا بازار از این بسیار کمرنگ شده.
در گذشته اغلب جوانان سرپولی با پوشیدن لباس‌های نو و کلاه‌های سرپولی که از شهرت خوب در بین مردم شمال افغانستان برخوردار بود، خود را می‌آراستند. اما در حال حاضر این فرهنگ کم کم در بین جوانان از بین رفته و شمار محدودی کلاه سرپولی می‌پوشند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خوښ برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سارو سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.
مسئولان حکومتی در پروان در حضور باشندگان این ولایت از کارکردهای خود گزارش داده و هدف آن را ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری خواندند. به گفته این مسئولان، آنها همچنان خواسته های مردم را در عمل کردشان جدی خواهند گرفت. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل احمد هنایش با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
بر اولین بار برخی از مسئولین حکومتی ولایت پروان از کارکردشان در حضور مردم گزارش دهی کرده و می گویند فرهنگ پاسخدهی را باید ترویج کنند. مسئولین ولسوالی سیدخیل ولایت پروان با برگزاری یک گردهمایی که در آن نمایندگان مردم در روستاها، برخی از فعالان جامعه مدنی و کارمندان دولتی اشتراک کرده بودند، بحث پاسخدهی را مطرح کردند. در این گردهمایی مسئولین ولسوالی سیدخیل گزارش کارکرد یک سالهشان را به مردم ارائه کردند و از برنامه‌های جدیدشان برای آنان خبر دادند. احمد لمر عثمانی ولسوال سیدخیل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما از کارکرد خود به مردم گزارش ارائه کردیم. در پلانایی که ما داریم این سال دیوار محافظوی حدوداً 4000 متر مکعب هستن که مجموعاً 4500 متر دیوار استنادی است، 7 کیلو متر کانکریت ریزی اسفالت، 4 کیلومتر سرک قیر است و موضوع 9.2 کیلومتر سرک قیر کانکریت و جغل اندازی. مسئولیت خود میپذیریم که در مورد تامین امنیت پروژه ها و همکاری هم جانبه خودم اعلان میکنیم. ان شاء الله ما در
با این حال شماری از نمایندگان مردم در روستاهای ولسوالی سیدخیل ولایت پروان میگویند از این عمل استقبال میکنند، ولی انتظار دارند که برنامه‌های گزارش‌دهی مسئولین حکومتی ادامه پیدا کند.
قابل استقبال عزیز که ما از تمام کارکردهای مسئولین ولسوالی سیدخیل آگاهی حاصل کردیم و میفهمیم که چه کارهای انجام شده.
سید محمد نماینده اوجه اقتاش، ما از این گزارش شده می راضی هستیم. در صورت راضی هستیم که مثلا سه ماه در سه ماه موقع بر ما همین گزارش خود بده در مصدر عام علی ملک صاحب و ریسفیدان نماینده مردم گزارش خود بدن.
از نظر شماری از ساکنان ولایت پروان، ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و عملکرد مسئولانه برای مردم از نیازمندی های مهم جامعه افغانی است، زیرا هنوز هم به دلیل محدود بودن ثبات سیاسی لازم و ضعف حاکمیت قانون، رسیدگی به خواسته های مردم از سوی مسئولان دولتی در محلات ناچیز بوده و با مشکلات زیاد روبرو است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه انکشافات اوضاع شرق میانه را دنبال می کنیم. منشی عمومی سازمان ملل متحد از اطراف درگیر جنگ در بحران سوریه و کشورهایی که از آنها حمایت می کنند خواست تا از فکر کسب پیروزی از راه نظامی دست بردارند و برای تأمین صلح و تفاهم برسند. بان کی مون که دیروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت می کرد، هشدار داد که جنگ در برخی از نقاط سوریه شدت گرفته و تلاش های صلح آنها را به خطر مواجه ساخته است. مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید تشدید جنگ در شهر حلب میتواند تلاش های آنها را برای آغاز مذاکرات صلح سوریه با موانع روبرو سازد. بان کی مون دیروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد گفت جامعه بین المللی و شورای امنیت به ندرت به چنین گزینه دشوار مواجه شدند. قدرت های جهان از یک سو برای رساندن کمک های بشری، کاهش تشدید، مبارزه با تروریسم و آغاز مذاکرات سوریه سعی و تلاش میکنند، از سوی دیگر طرفین دخیل در جنگ سوریه و کشورهای حمایت کننده آنها به عمل کردن افکار مصروفند تا از طریق جنگ پیروزی به دست آورند. به گفته بان کی مون، به خاطر جنگ و بحران در سوریه 250,000 نفر کشته شده که این در عصر جدید یکی از بزرگترین بحران بشری به شمار می رود. منشی عمومی سازمان ملل متحد در صحبت خود گفت ادامه بحران در سوریه زمینه فعالیت گروه های تروریستی مانند داعش و جبهه النصره را در این کشور فراهم نموده است. در این حال نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه تلاش می کند تا مذاکرات صلح سوریه در 25 ماه فوریه دوباره اثر گرفته شود. استیفن دیمستورا دیروز درباره تلاش‌هایش برای انتقال کمک‌های بشری به برخی از مناطق در سوریه گفت: برای حکومت و اپوزیسیون مسلح یک آزمون دشواری بود که برای این کار توان خود را نشان دهند. اما ما به این خرسند هستیم که این کمک‌های بشری به 82,000 نفر رسید. بنان این پلان موثر تمام شد. ما باید از این بیشتر کار کنیم تا به هر تبعی این کشور که تحت محاصره قرار داشته و یا به کمک نیاز دارد برسیم. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد در حال از وضعیت در سوریه هشدار داد که فشارها بالای عربستان سعودی و ترکیه برای آغاز عملیات زمینی در سوریه رو به افزایشند. عربستان سعودی همچنان ابراز آمادگی نشان داده که در چوکات ائتلاف و رهبری آمریکا نیروهای نظامی خود را به سوریه بفرستد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
دوستان عزیز، با شنیدن این آگهی رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 11:30 قبل از ظهر را نشان می دید. در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را می شنوید. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. یک هیئت عالی رتبه نظامی افغان در حال بازدید از پاکستان می باشد. مقامات امنیتی غزنی می گویند برای جستجوی کارمندان اداره صلیب سرخ بین المللی اقدامات را روی دست دارند. یک جنرال ارشد نیروهای مسلح امریکا می گوید قوای امنیتی افغان به زودی عملیات تیارهای بدون سرنشین را برای کشف و نظارت آغاز می کنند. با سلسله مسابقات جام آسیایی کرکت، تیم کرکت افغانستان در نخستین مسابقه خود امروز به مصاف تیم کرکت امارات متحده عربی می رود. روسیه در مورد وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرد. ایران پروژه را به هنگری پیشنهاد کرده تا یک ریاکتور هسته‌ای کوچکی را به این کشور طرح و انکشاف دهد که بتواند آن را به کشورهای آسیایی و آفریقایی بفروشد. ملل متحد دیروز گفت قدرت‌های بزرگ جهان در نظر دارند که به شهر محاصره شده دیر زور در سوریه با استفاده از یک طیاره روسی از هوا کمک‌های بشری پرتاب کنند. و رئیس شورای اروپا پس از گفتگوهای عمیق شب گذشته با رهبران اتحادیه اروپا گفت برای رسیدن به توافق بقای برتانیا در اتحادیه اروپا به تلاش‌های بیشتری نیاز است.
فکر نو با جوانان.
سلام شنوندگان عزیز، در این برنامه فکر نو من عالم رحمانیار در مورد بیکاری در بین جوانان افغانستان و 51 پست خالی در ادارات حکومت افغانستان با جوانان جوزجانی بحث می نمایم. نخست با مهمانان برنامه معرفی می شویم.
محمد شریف یوسفی هستم، مسئول آموزشی عالی جوشن.
اختر محمد فیضی هستم، آمر امور جوانان ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت جوزجان.
عبدالقادر زاهد ایدری هستم، عضو ریاست معارف جوزجان و فعالین جوانان ولایت جوزجان.
قدرت وطن هستم، یکی از اساتید مؤسسه تحصیلات عالی نوایی.
تشکر جوانان جوزجانی. سوال اول ما متوجه اختر محمد فیضی مدیر جوانان ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت جوزجان میشه که قرار گزارش ها در ادارات دولتی 51 پست خالی است، باز هم بسیاری از جوانان بیکار هستند. خواستیم نظر شما را در این مورد بشنویم.
خیلی سپاس، سوال واقعا بجا و مهم که در شرایط کنونی جوانای ما به مشکلات بیکاری به سر میبرن. شما میدونین که بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی که اون چنانه که توقع میرفت باید او آنگونه توقع مردم بجا نشد. امید ما جوانایی بود که طرف برنده و بازنده معلوم شود. اونمو هر کس صلاحیت تطبیق قانون و صلاحیت کار خود را داشته باشه. امروز شما میفهمین که حکومت دو سر است، حکومت یک هماهنگی در بین حکومت مردای بزرگ ما وجود نداره تا اینکه بتانن در فکر بیکاری جوان ها، در فکر اعتیاد به مواد مخدر جوان ها، در فکر مهاجرت کادرهای جوان ها باشه که اینا در بین تقسیم قدرت ها و تقسیم چوکی ها در بین اقوام و بسته های و شرکای قدرت خود هستن. از این ناحیه ما جوان ها واقعا نگران هستیم که شما شاید از دوستین که رادیو شما هم و تمام مردم افغانستان هم از طریق مدیا و تلویزیون میشنوین که شما میفهمین امروز حداقل ما اگر محاسبه کنیم از 1,000,000 بالا جوانای ما تحصیل کرده، جوانای ما از افغانستان فرار کرده. این مایه نگرانی است. پتانسیل های بالقوه کشور ما که عبارت از اونمو نیروی فکری و فیزیکی جوان هاست، حضور از اونا میتونه که کشور را به ترقی و به طرف مثبت سوق بده. اما امروز نبود از اونا یک نوع ضعف در حکومت ما، در حکومت داری ما هست که او عبارت از مشکلات و چالش ها و نبود یک هماهنگی و نبود یک مدیریت سالم در ادارات دولتی است. تا جایی که ما از طریق رسانه ها و احصائیه هم میره نشان میده که از طریق همو دریافت های رسانه ها که 51,000 بس در تمام افغانستان خالی است. با وجود از این که 51,000 بس در ادارات مختلف دولتی خالص، چرا جوانای ما بیکار هستن؟ چرا ماستر است، لسانس است، حتی دکترا داره؟ اینا از بیکاری، ما در یک سایت خواندم که جوانا ماستر سند ماستری داشت که اینا میگفت که والا من 2 سال میشه که پشت کار میدم، پشت کار هستم، اما هیچ جایی نیست که من از اوجه ناامید نگشته باشم. ولی حالا کاملا امیدم از دولت از کار یافتن قطع شده و حتی به مرگ خود را رسیدم. میبینن که شما جوان ها اگر دولت به این منوال ادامه بده کار خود، جوان ها به یک مرض روحی و روانی و یک مشکلات دیگه که عبارت از اعتیاد به مواد مخدر و مهاجرت است دست میزنن. این مشکل عمومی بالای جوانای افغانستان است. ما به حیث یک جوان نگران از این هستیم که از ناحیه بیکاری جوانان و رو آوردن از اینا به مهاجرت و اعتیاد به مواد مخدر و هزاران کارهای دیگه که شما امروز ببینید که دشمن هم تلاش دارد تا ای که با استفاده از این فرصت ضعف دولت از جوانای ما سربازگیری بکنه و به علیه دولت استفاده بکنه.
جناب فیضی، قسمی که شما از بنمایندگی از جوانا صحبت میکنید، به خاطر حل این مشکل دولت چیکار باید بکنه؟
یقینا دولت اگر اونمو پالیسی هایی که یک حکومت مدار یا یک رهبر ایجاب است یا لازم است که داشته باشه، از مدیریت سالم خود کار بگیرن. عموما یک کمیته نظارت بر استخدام، نظارت بر پروسه های استخدام بسازن تا ای که در هر اداره، در هر جایی که بس ها خالی است، تا یک پروسه امتحان رقابتی و جوانایی که تحصیل یافته هستن در اوجه بگمارن که یکی از برنامه های مثبت دولت شمرده میشه. همچنان بیشتر امیدوار میسازد جوانا را تا ای که خوب ماندن را بر افغانستان ترجیح میده تا ای که من برم در راه کشته شوم، غرق دریا شوم، تومه نهنگ شوم، یا برم در خارج از کشور به بیگانه ها کار بکنم. اینجا زمانی که امون نوازش و مرحمت و امون توجه دولت خود میبینن، رهبرای خود میبینن، اینا بیشتر به افغانستان امیدوار میشن. زمانی که اگر بیشترین نیروی جوان در پروسه دولت، در دستگاه و ساختار دولت اگر جا به جا شد، طبعا که افغانستان به طرف یک رفاه و آسایش و اجتماعی و سیاسی و علمی و فرهنگی سوق داده میشن. امروز شما شاهدش هستین که این جوان ها هست که افغانستان از لیست سیاه جهانی بیرون کشیده. شما شاهد بودین که از لحاظ فساد اداری، از لحاظ تولید تروریسم، از لحاظ تولید مواد مخدر افغانستان در جایگاه اول قرار داشت. همین جوانا بود که از طریق ورزش، از طریق علم و فرهنگ، از طریق سایر ابتکارات خود افغانستان در یک جایگاه قرار دادن که امروز افغانستان به یک نام نیک جهانی که از طریق ورزش دنیا میشناسه، که این باعث افتخار است. اما لازم است که یک سلسله همو مدیریت سالم و مدیریت بجا و تطبیق قانون و رعایت عدالت اجتماعی را در نظر بگیرند تا اینکه باشه اینا در قسمت کاریابی برای جوانان و در قسمت زمینه سازی کار برای قشر تحصیل کرده که عبارت از جوانان است داشته باشه.
تشکر آقای فایزی. سوال دیگه ما متوجه یوسفی صاحب میشه. یوسفی صاحب شما از چشم دیدتان بگوین که مثلا به خاطر دریافت کار به ارگانهای دولتی جوانان مراجعه میکنه در ولایت، خصوصا در ولایت جوزجان؟
بله، من هر شخصا از خودم شروع میکنم که وقتی که میخواستم وظیفه بگیرم به ادارات دولتی جایی که هم بستا اعلان شدن و خواستم فرم بگیرم، در اونجا ما دو چیز یاد گرفتم. یکی که این بود که بر ما میگفتن این بست نفر داره تو خدا کاندید نکو. وقتی که من خدا کاندید هم کردم، باز هم که برنده هم شدم، از دست من پست ما را گرفتن و باز هم من ناامید نشدم. دوباره هم بستا خالی شده بود، خودم شخصا رفتم فرم گرفتن، امتحان دادم، دور بعدی کامیاب شدم و فعلا هم وظیفه دارم. در اینجا میبینم در ولایت هم فعلا هم این شکل وجود داره. بستا را میگن نفر داره و به جوانب ازش ناامید میشود، بست کلا کاندید نمیکند و این باعث شده که بدان مردم هم افتیده به یک نام بعد دیگه تبدیل شدن.
بله، امی فروسی رقابت آزاد یا امتحانات رقابتی میگن که برای انداخته میشه در سطح ولایات، چقدر به نفع جواناتی؟
این تا 50% به نفع جوانان هستن. اکثری وقتا این رقابت سالم برای انداخته نشدن و معمولا که برای نمایشی هم انداخته شدن و بعض وقتا یک پروسه هم ثابت ساختن خدا که جوانان را به اساس واجد شرایط استخدام کردن.
یعنی جوانان راضی نیست از این پروسه؟
بله، راضی نیستن.
شما بگوین که چرا حکومت نتوانسته تا اکنون برای جوانان زمینه کار مساعد بسازه؟ میتونید نظرتان را بفرمایید؟
حکومت پیشتر فرمودی فیضی صاحب، حکومت دوساره است. یعنی دو شریک قدرت 50-50 که در اوایل ساخته شده بودن، اما تفاهمی که به خاطر ساختن حکومت وحدت ملی امضا شد، از اون زمان کار خط شد. یعنی زمان ما میتونیم یک از یک اداره، از یک کار خود یک دستاورد درست نداشته باشیم که اوایلش درست نباشه. این منشی تمام از این گپا از خود هر ریاست جمهوری منشه میگیره. زمانی که اگر هر متوجه علاقات که با او کار میکنه، اما وعده‌ای که با او کار میکنه متوجه باشه، با وعده‌ای که کرده بود عمل بکنه. مثلا یکی از کارهایی که در اوایل خیلی جدی گرفتن، مسائل وعده های وجود داشت، اما این وعده ها امان گونه که به خاطر گرفتن رای مردم بود، به خاطر گرفتن حمایت مردم بود، بس دیگر کار نماند. اما بعد یک وعده، بعد یک شعار انتخاباتی ماند و دیگر از او چیز نتیجه نگرفتیم. مثلا چند مدت پیش رئیس صاحب جمهور ما آغاز کرد به خاطر عرض بران کابل بانک. یکی از گپایی بود که امیدوار میکرد مردم به ساختن حکومت مشروع و حکومت قانونی، که بالاخره در اواخر دیدیم که علاقات از خود داخل خود ارگیاز جمهوری به شریک بود. یعنی به این اساس که مثلا 51,000 بست در سطح کشور خالی است، این نماینده عزیز که 51 خانواده به نان ضرورت داره، 51 خانه دسترخان ما که نان نداشت، ما نمیتونیم با فکر آرام کار کنیم، ما نمیتونیم به فکر آرام تصمیم بگیریم و پیشرفتایی بکنیم. ما در آخر یکی از کارهایی که از حکومت وحدت ملی سردرد بشار خرسند هستم و از اوی حمایت هم میکنم که ما اون اول ریاست جمهوری چندی قبل در یکی از نشستهایش گفت که ما آماده هستیم وزارت جوانان ایجاد بکنیم. یعنی وزارت جوانان یک نوع علم میشه، یک مدرک میشه بر ما جوانان که ما میریم از او حق خود طلب میکنیم. به این منظور اگر وزارت جوانان ایجاد شوه، دیگرام که در قدرت شریک هسته اینا هم تطبیق بکنه، انشاءالله ما میتونیم از چندین طریق حق خود جذب بکنیم بگیریم و ای هم بحران بیکاری را میگیره و ضمن از او کادرهای ما، جوانای ما از وطن فرار نمیکنن که بسیار مسائل بسته.
پس جوانا ناامید هستن در شرایط، از شرایط ناامید هستن، چطور به نظرتان؟
مسئله ناامید از نگاه شهری ما دبین نمیارم، چون ناامید شیطان است. مسائلی که مایوس است جوانا در بحران قرار داره. در 6-7 سال میشه کسایی را من میشناسم که سند کادری را از پانتون گرفتن، سند کادری را در پانتون دولتی با تلاش ها و زحمت های زیاد گرفتن، اما همون سند کادریش فقط بعد یک ورق یک اسناد پیش مانده. در هر جایی که بری میگم برادر، یا زور داشته باش یا زر داشته باش، این مسائل مطرح میشه. این بشار و اکی هستی رو نمیشه که ما اینجا محافظه کارانه سخن بگویم. میتونید اگه داره داری حتی به خاطر از اینکه تو شارلیست شدی تو باید یک زور را داشته باشی. تو به صحنه امتحان میری،
رقابت آزاد، پروسی رقابت آزاد بیشتر یوسفی صاحب گفتن مثلا جوان عزیز راضی نیست. من میگم برعکس، ما راضی هستیم جوان عزیز. به دلیل چی؟ پروسی رقابت آزاد تطبیق نمیشه. اگر پروسی رقابت آزاد به شکل درستش تطبیق شوه، جوان سند کادری را از پانتون دولتی بدون پول بدون واسطه گرفته، یک کسی که شب بخوردن نان نداشته، زحمت کشته تا دو بجه شب بیدار بوده و درس خوانده، این سند گرفته، این جوان حتمی از رقابت آزاد خود میکشه.
رقابت آزاد به چی خاطر به شکل درستش تطبیق نمیشه؟
بله. علت در کجاست؟ علت در است که القاها در دست هستند. علت در است که امنیت تامین نمیشه. ما در کلی مسائل خرابی امنیت کل گفت خانه با مو شریکایی که از بیرون مرز داخل افغانستان میان، ما بر اونها محول میکنم. چرا؟ زمانی که هر یک افغانی ما باشه، طبعا هم به منطقه خود، به مردم خود کار میکنه. اگر ما را بگذارن حداقل به خانه خود کار میکنیم، نیت از این را داریم. ولی که بعضی کسا به نام کمک جامعه جهانی، به نام حقوق بشر اینا آمدن، اینا حملا سیستم را مختل میکنن. اینا رو میتونین به یک ایسایگیری دقیق یا به یک کار دقیق از بیرون مرزی ها که میان ببینین، امنیت ما را خراب میکنن، ما را از داخل خراب میکنن. چی میشن؟ اینجا باز همون سردارای محلی به وجود میاد. این سردارای محلی برادرزاده خواهرزاده قوم خیش خدا حمایت میکنه، میگه تو باید دایی بست بیای. با چی دلیل؟ میگه من خانی منطقه هستم، باید مرا اولادم در اونجا بره. این چی میشه؟ کسی که سند کادری را شاتاسو و بیدار بوده و درس خوانده، او را عقش تلف میشه.
بله.
او به سنا آمده نمیتونه.
مشکل در حکومت مرکزی است یا اینکه در محلات هم رخ میده تو واقعیت چطور؟
ما در اوایل گفتم اگر آب از بالا خط نباشه، آب پایین خط نمیشه. هرگ ما نمیتونه حکومت خود کنترل کنه. اگر به خانواده مثال بتیم، پدر نظام خانواده را به دست گرفته نتونست، باز مادرم خطا میخوره، از برادر بزرگ، از حکمای دیگه که در خانه وجود داره خود. هر ریاست جمهوری از اون خانه که به نام ریاست جمهوری یا هر ساختن برای مردم ساخته شده، در حالی که از نگاه قانونی مشروعیت نداره، ای از همون جای این گپ خرابی داره و بالاخره میان حکمای محلی قدرت پیدا میکنن. در اوایل بزرگا که بودن میفهمن، یک پولیش از یک محل با یک چوب که دست داشته خود یک قریه را جمع کرده می آورد، آل یک اردو قوی میره، ده تا موتورسیکل کی را گرفتن میتونه.
تشکر. برمیگردیم به قدرت لا وطن. وطن سوی شما بگوین، آیا دو تیم حاکم هنوز هم افراد مربوط به خودشان جلب جذب میکنن در مرکز در دیگه ولایات؟
قبل از اینکه در ارتباط این سوال شما بپردازم، میخواهیم که یک مقدمه کوتاه از بیکاری داشته باشم. ببینین، در شرایط کنونی کشور عزیز ما افغانستان چالش ها و مشکلات های بسیار زیادی را داره. بیکاری یکی از او چالش ها و مشکلاتی است که حتی می توان گفت اگر این مشکل حل شود، سایر مشکلاتی که در بخش های مختلف وجود داره اونا هم در کل حل میشن. و این میزان بیکاری در افغانستان به حد سرسام‌آور است که اصلا قابل تحمل برای جوانان و کسایی که فعلا با مدرک عالی از داخل کشور و خارج کشور به دست دارن، این قابل تحمل نیست. بیکاری یکی از او مشکلاتی در افغانستان محسوب میشه که تمامی بدنی افغانستان را فلج ساخته. اگر روی ازی کار شوه، طبعا که افغانستان آباد میشه. اگر روی ازی کار نشوه، افغانستان در شرایط فعلی گرفتار چقدر مشکلاتی که است، در آینده بهتر از این خواهد شد و بالاخره باعث مزمحل شدن حکومت فعلی خواهد انجامید.
بله، حکومت فعلی چرا نمیخواهد که جوانا کار پیدا بکنه، با کار استخدام شود، در حالی که 51,000 بست هم خالی است میگن؟
ببینید، روی عوامل امی بیکاری صحبت کنیم، میشه اولین و مهمترین دلیل این هست که ایجاد یا وجود کشمکش های مختلف در داخل حکومت وحدت ملی هست. ما وقتی که شاهد به وجود آمدن امی حکومت وحدت ملی شدیم، در حقیقت ای از آرای تمام افغانستان به وجود نامد. ای حکومت تشکیل شده یک حکومتی که بر اساس تفاهم و دیتیم به وجود آمد و ای کشمکش ها در داخل دو تیم وجود داره و این تیم ها به نحوی از آنها میخواهند که امو افراد و اشخاصی که در دوران کمپاینشان برشان کار کرده یا به نحوی از آنها به اینا وابستگی دارن، اونا را در امی پست ها بگمارن. ای خب این یک امر طبیعی است و هر تیم خواستار ازی است که امو افرادی که متعلق به خودشان در دوران کمپاین بودن اونا را در بستهای مختلف بگمارن. اینا باید که حالا کل افغانستان مربوط از اینا هست و باید طور پلان و برنامه های داشته باشند که این جوانایی که برفعلا بیکار هستند بر از اینا کار پیدا شود تا ای که اینا مثلا از افغانستان خارج نشوند. روز به روز جوانان از افغانستان خارج میشه و این در حقیقت امو چراغ سرخ در افغانستان هست به خاطر امی تداوم حکومتشان. میبینین امروزه از هر کسی که پرسان شود بگویی که وظیفه داری میگن نخیر. چرا نداری؟ اگر این طور سوال مطرح شود که اگر تو پول میداشتی، واسطه میداشتی، قدرت میداشتی، امروزه تو به وظیفه میماندی، طبعا جوابش هست که نخیر، حتما ما در یک پست بسیار کلان وظیفه میداشتم. میبینین امروزه یک پلان های بسیار وسیع، گسترده، دقیق در امی پلان های حکومت وحدت ملی تا جای فکر میکنم که وجود نداره یا که بالای ازی هم تفاهم صورت نگرفته که امی حتی بس های امروز که 51,000 بس است، ایده ما مد نظر بگیریم از مثلا در یک فامیل یک نفر وظیفه بگیرد در 7 نفر یا 10 نفر کفایت میکنه، ایده با ضرب دب سازیم بسیار خانواده ها از این مشکل بی وظیفگی و بیکاری رهایی میابه. ببینید امروزه حراس افغانان در افغانستان وجود دارن، طالب وجود دارد، داعش وجود دارد، تلف حراس افغان در افغانستان وجود دارد. اینا به چند دلیل میتوانند در افغانستان به سهولت کار بکنند. یک عدم وجود سواد کافی برای تمام شهروندان به خصوص اطراف کسایی که در اطراف اینمی ولایت زندگی میکنه یا که اطرافی ها هستن، اونا یعنی به صورت بسیار با آسانی میتونن که سربازگیری کنن و دیگر امی عدم وجود کار هست. وقتی که اونا بیکار باشن
در رابطه با سربازگیری مخالفین گفتین، چرا افراد با سواد تحصیل کرده که با صفوف مخالفین به پیوانده علتش چیه؟
ببینین امروز اولی خو کسی که یک سواد درست از یا یک آگاهی درست از اسلام داشته باشه و تمامی یعنی در تمامی بخش ها مطالعه داشته باشه هیچگاه به گروه های حراس افغان نمی پیونده، مگر اینکه از رفتن به گروه های امی حراس افغان یک فایده شخصی داشته باشه.
در صورت
طبعا امروز هم میبینیم که جوانای مختلف از اقشار مختلف در صفوف امی مخالفین و امید حراس افغانان هستن. طبعا که امروز وقتی که یک جوان بیکار باشه ببینین عوامل مختلف از او سر میزنه. امروز یک جوان به خاطر مثلا 5,000-10,000 سرقت میکنه، امروز به خاطر 5,000-10,000 افغانی کسی را به قتل میرسانه، امروز یک افغان به خاطر مثلا 50,000 یا کمتر بیشتر خب اختطاف میکنه، امروز اما حتی در خانواده هم تاثیر می داشته باشه. امروز کسی که یک جوانی که مثلا یا یک مردی که در خانه هیچ آیدی نداشته باشه بس پس در اینجا خشونت علیه زن هم مطرح میشه. طبعا وقتی که روحی از این اعصاب از این بیکاری تاثیر میگذاره، باز در فامیلش هم در برابر خواهرش، در برابر مادرش این دشنام های مختلف یا مثلا حتی لطکوب های مختلف هم شاید در اینجا مطرح شده بتونه. یعنی بیکاری تنها مربوط به این نمیشه که شخص بیکار باشه و در خانش بشینه، نه، بیکاری وقتی که یک شخص بیکار میشه به خاطر پیدا کردن یک لقمنان اول کوشش میکنه که از راه مشروع به دست بیاره، یعنی توسط استخدام از طرف دولت. وقتی که دولت یک ماه دو ماه ببینید امروز دولتی که فعلا داریم تقریبا 2 سال میشه یعنی تشکیل شده، ایجاد شده، امروز تقریبا 2 میلیون جوان بیکار هستن. اگر ببینین اگر فعلا هم امی جوانای تحصیل کرده هستن، اگر امی اکثریت جوانا امی تحصیل کرده نمی بودن، ببینین که این حکومت که فعلا وجود داره و تداوم پیدا میکنه این به اصطلاح دیگه تداوم پیدا نمیکرد اگر امینا مثلا سواد کافی نمی داشتن. امروزه اینا سواد دارن، درک دارن، اندیشه دارن، به خاطر ازی روی یک امیدواری اینا زندگی میکنن. بیا امروز نه، فردا شاید این مشکلات ها حل شود. ما کوشش میکنیم و خواهش میکنیم از مقامات بالایی که روی امی محو مثلا امی بیکاری که است ایره از بین ببره و به خاطر کار دادن در جوانا بیشتر تلاش بکنه. و خصوصا اولین پیشنهاد ما همی است که امی 51,000 بسی که به اصطلاح خالی هست اینا با در نظر داشته امو ماده های 7 و 8 قانون کارکنان خدماتی ملکی اینا استخدام خود را آغاز بکنن و فابریکه های مختلف ایجاد کنن تا که در اثر از او بر جوان کار پیدا شوه و پروژه های مختلف را روی دست بگیرن تا که در اثر از او هم کارهای مختلف بر جوان پیدا شوه تا که اگر اینمی بیکاری از کشور به اصطلاح دیگه حل نشوه یا اینکه گرافش بسیار به فیصدی پایین نبیایه در افغانستان امنیت هم نمیایه، در افغانستان صلح هم برقرار نمیشه. چرا؟ وقتی که یک نفر کار داشته باشه هیچگاه به صفوف مخالفین به اصطلاح دیگه نمیره. وقتی که یک نفر کار داشته باشه دیگه حتما روی امنیت هم ای خودش تاثیر بسزای خود را داره.
آیا به نظرتان دولت قصدن این کار برای ملت افغانستان خصوصا بالای جوانات تحمیل میکنه یا که کدام پروژه برنامه دیگه خود داشت؟
خب فکر میکنم که اول یک برنامه ملی پیش از اینا وجود نداشته. در صورتی که یک برنامه بسیار دقیق و ملی وجود می داشت، امروزه یکی از نشانه های بسیار یا یکی از مثال های بسیار بزرگ از این یعنی 51,000 بس این اصلا قابل تحمل نیست. یعنی ایران نشان میده که اینا یک برنامه دقیق را نداشتن دیگر. در صورتی که یک برنامه ملی می داشتن، اگر می بود که مثلا 500 پست خالی باشه ما می گفتیم که خیره 500 یک امر معمول در یک مثلا کشور هست. یعنی این خودش نماینگر از این هست که یک برنامه بسیار وسیع و گسترده و دقیق خب به خاطر حکومتداری خوب وجود نداره. ببینین امروزه بسیاری از همین چالش ها و مشکلاتی که وجود داره در تطابق با حکومتداری خود قرار بتیم به اینا هیچگاه با همسون نیستن، یعنی هم با هم منطبق نمیشن.
تشکر.
سلامت.
خب جناب آقای فایزی، صحبت های دوستان نظریاتشان شنیدین. بازم صحبت به شما مربوط میشه به خاطر از که به نمایندگی از جوانا صحبت میکنین، مشکلاتی را جوانا مطرح کردن. به خاطر حل از این، به خاطر رفع از این مشکل جوانا، دولت چیکار بکنه؟ با چیکار صورت بگیره انجام بیافت؟ من حیث سوال آخر،
مشکلات عمده اینمی بدبختی هایی که امروز شما میبینین شاهدش هستین در افغانستان، ما هم این حیث یک مسئول یک اداره که به نمایندگی از جوانا من صحبت میکنم در هر جای مسئله را گفتم که ما چون بهتر درد جوانا را درک میکنیم که اینا با کدام مشکل مواجه هستن. مشکلات بیکاری یکی از به همو مشکلات عمده جوان است که این تانسته که بالای مسئله فکر و اندیشه مثبت از این نسبت با وطن کاهش پیدا شود، محبت از این نسبت با وطن کم شود، اعتماد از این نسبت به دولت مردا کم شود و در کل همه امیدواری هایی که نسبت به یک حکومت مشروع و حکومت قانونی که اینا داشته باشند برای فعلا اینا ناامید شدن. اکثرا جوان ها ببینن زمانی که ما یک طور مثال زمانی که ما میفهمیم که در یک اداره اپلای بکنیم یا درخواست بکنیم، میفهمیم که رقیب ما قوم رئیس است، رقیب ما قوم یک مسئول اداره است، ما وجه طبعاً که خودم میبازیم. میبینیم که واضح و آشکار است که در وجه عدالت در نظر گرفته نمیشه. زمانی که ما یک کسی که یک جوانی که اصلا واسطه نداریم بر اساس اصل شایسته سالاری امتحان گرفته نمیشه، طبعا که اوجه ما خود برم و حداقل برم تحصیل کردن خود پشیمان میشیم در بعضی موارد. من خودم من حیث یک جوانی که سند لسانس داشتم در دست خود 2 سال بیکار شدم، 16 جای امتحان دادم ناکام شدم و بالاخره خانه شابات یکی از حاکمای آن وقت بر اساس روی اصل شایسته سالاری کار میکرد، ما کامیاب شدم در این بس در بین 5 نفر. ولی که اینمی موارد اصل شایسته سالاری، تطبیق قانون، رعایت عدالت اجتماعی، بخصوص ترکیب ملیت های حاکم در محیط محل که زندگی میکنن، این چیزا در نظر گرفته شود طبعا که حکومت و بنیه‌های اقتصادی سیاسی مردمی حکومت تقویه میشه و شهرت منطقوی پیدا میکنه، اعتبار جهانی کسب میکنه. امروز طبعا که من اگر از دولت، از مردم، از حکومت ناراض شدم، میرم به طرف ایران، میرم به طرف کشورهای بیگانه، طبعا که دولت تخریب میکنم. باز این یکی از ضعف‌های حکومت است که یک رهبری سالم به خصوص در ادارات. یک تقاضای دیگه ایم است که از رهبرهای حکومت وحدت ملی در کل، در نظام، در سیستم و به خصوص در یک سلسله رهبری های ادارات محلی تغییرات را گسترده را ایجاد بکنند تا ای که اونمو اصل مجازات مکافات در نظر گرفته شود، ضمن از او باعث جلوگیری از فساد گسترده اخلاقی و اداری شود.
خب تشکر جوانان جوزجانی از اینکه وقت گرانبهایتان خدمت رادیو آزادی گذاشتین. شنوندگان محترم برنامه فکر نو با جوانان، این بود برنامه این هفته فکر نو با جوانان که من عالم رحمانیار از ولایت جوزجان تهیه نموده خدمت شما تقدیم نمودم. تا تقدیم برنامه بعدی که باز هم خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، هر یک شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. روز خوش.